هفت شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. سه‌شنبه اول شهریور ماه 1390 23 اوت 2011 میلادی است. سلام می‌کنیم به شما شنونده رادیو فردا که در این عصر تابستانی با ما همراه شدید. در این مجله هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود تا یک ساعت آینده با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها در این مجله شامگاهی. اما طبق معمول هر مجله رادیو فردا ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
بخیر شنوندگان گرامی، جنگ شدید میان مخالفان مسلح قذافی و نیروهای وفادار به او در نزدیکی فرودگاه طرابلس پایتخت لیبی ادامه دارد. نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و زره‌پوش به جنگ مخالفان رفتند و همزمان حملات هوایی ناتو اثر گرفته شده است. مخالفان میگویند در بخش دیگری از شهر به سوی مجموعه دولتی باب العزیزیه پیشروی میکنند. در پی تحولات تازه در لیبی و افتادن بخش‌هایی از طرابلس پایتخت این کشور به دست مخالفان مسلح قذافی، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته است خیزش مردمی در لیبی بار دیگر نشان داد که تمکین به خواسته ها و مطالبات به حق مردم و احترام به آرای آنها ضرورتی انکار ناپذیر است. وزارت خارجه ایران بدون اعلام به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی، آنچه را که پیروزی مردم مسلمان لیبی توصیف شده، تبریک گفته و افزوده که جمهوری اسلامی مطمئن است که مردم لیبی به استعمارگران اجازه نخواهد داد سرنوشت آنها را تعیین کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه اعزام فوری هیئت تحقیقاتی مستقل بین‌المللی به سوریه برای بررسی نقض حقوق بشر از جمله احتمال ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم این کشور را تصویب کرد. این قطعنامه در دومین روز نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر در ژنو با 33 رأی مثبت، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رسید. قطعنامه را آمریکا و اتحادیه اروپا ارائه داده بودند. نمایندگان روسیه، چین و کوبا به نمایندگی از سوی مخالفان قطعنامه سخنرانی کردند. محاکمه علی جمالی فشی، شخصی که وزارت اطلاعات ایران میگوید عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران است، در تهران آغاز شد. مسعود علی محمدی دی ماه سال 88 در مقابل منزلش در تهران بر اثر انفجار بمبی کشته شد. علی جمالی اهل کنگاور و 26 ساله متهم شده که به دستور موساد سازمان جاسوسی اسرائیل با دریافت 120 هزار دلار مسعود علی محمدی را ترور کرده است. آمریکا میگوید در حال بررسی واکنش‌ها به ادامه نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به سوال خبرنگاران در مورد اعلام انتقال تعدادی از دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران به پناهگاه‌های زیرزمینی در فردوی قم و واکنش آمریکا به آن در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ میداد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و اما چکیده از آنچه که تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله خواهید شنید. ابتدا با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه خواهیم شد تا درباره تازه ترین تحولات لیبی بشنویم. همچنین مروری خواهیم داشت بر رویکرد بریتانیا و همچنین جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران و جنگ در لیبی. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم وزارت نفت مبنی بر واردات موقت بنزین خبر داده است. در این باره بیشتر خواهیم گفت. و باز هم جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی، این بار فیلم منتخب تماشاگران فستیوال آمستردام. و در بخش دوم هم شنونده برنامه صدای شما خواهید بود، برنامه‌ای که اختصاص دارد به شما شنوندگان رادیو فردا و نظراتون. همونطور که در خبرها شنیدید، بحران و جنگ در لیبی خصوصا در پایتخت این کشور طرابلس همچنان ادامه دارد. برای اینکه از تازه ترین تحولات لیبی آگاه بشیم، همراه خواهیم شد با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزائری، اگر صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم و اگر که ممکنه از تازه ترین تحولات در لیبی برای ما بگید.
سلام. عملیات نیروهای مخالف قذافی در دو محور در لیبی ادامه داره، در ترابلس و سرت. در ترابلس تونستن از دروازه اول، دروازه غربی منطقه باب العزیزیه، پایگاه معمر قذافی وارد بشن. باب العزیزیه 8 دروازه خارجی داره و 4 دروازه داخلی. البته ورودشون با کمک نیروهای ناتو بوده که در حال بمباران دروازه های باب العزیزیه هستن و اعلام کردن که پایگاه اصلی معمر قذافی رو در محاصره خودشون قرار دادن. البته معلوم نیست که آقای قذافی اونجا هست یا نه. و همچنین اعلام کردن 500 نیرو از نصراته به همراه 40 خودروی زرهی و 2000 نیرو از جبل الغربی به همراه اسلحه سنگین وارد ترابلس شدند برای کمک به در هم شکستن مقاومت نیروهای قذافی در باب العزیزیه. و درگیری‌های خونین در باب العزیزیه ادامه داره و همچنان صدای شلیک آتش و انفجارها از این منطقه به گوش میرسه.
آقای جزائری، دقایقی پیش خبرهایی از گویا به نقل از معمر قذافی رهبر لیبی منتشر شده، همچنین شب گذشته تصاویری از سیف الاسلام فرزند معمر قذافی منتشر شد که پیشتر گفته شده بود که به دست مخالفان بازداشت شده. میشه در این باره درباره قذافی و پسرانش تازه ترین خبرها را هم مرور کنیم؟
در حالی که هم انقلابیون هم ناتو اعلام کردن که خبری از محل حضور معمر قذافی ندارن، لحظاتی پیش یک مسئول روسی در گفتگو با افته اعلام کرد که با معمر قذافی تلفنی صحبت کرد و قذافی به اون گفته که در ترابلس حضور داره و تا آخر با نیروهای انقلابی و نیروهای ناتو مبارزه خواهد کرد. ولی این تنها این مسئول روسی این قضیه رو گفته و همچنان محل دقیق حضور قذافی از سوی منابع مستقل تایید نشده. اما قضیه سیف الاسلام به یک راز تبدیل شده. انقلابی ها اعلام میکنن که اون رو گرفته بودن، اما اینجا دو تا گمانه‌زنی مطرح هست. یکی اینکه قضیه بازداشت سیف الاسلام یک کار تبلیغاتی توسط هواداران قذافی بود، اینکه میخواستن اول طوری اعلام بشه که اون رو گرفتن و بعد آزاد دیده بشه تا اعتماد عمومی نسبت به شورای ملی انتقالی از بین بره، و دوم احتمال فرارش از دست نیروهای مخالفان و نیروهای انقلابیون وجود داره، چرا که هتلی که در اون بازداشت شده بوده چند خندق زیرزمینی داره که به منطقه باب العزیزیه منتهی میشه.
آقای جزائری، آیا مخالفان هیچ واکنشی نشون ندادن به انتشار تصاویر سیف الاسلام در تلویزیون؟
چرا اتفاقا مخالفان سعی کردن انتشار این تصاویر رو بی اهمیت جلوه بدن، چون که به هر حال انتشار این تصاویر ضربه‌ای به وجهشون و ضربه‌ای به مصداقیتشون وارد کرده. بازداشت سیف الاسلام از سوی مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی بارها تأیید شد و بارها اعلام شد و این باعث شد که بگن که مهم نیست سیف الاسلام در اثر یک اشکال امنیتی و در اثر یک بی‌نظمی فرار کرده، اما مهم این هست که الان که ترابلس به گفته خودشون بالای 93% ترابلس در دست نیروهای انقلابی هست.
متشکرم. با ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در خاورمیانه همراه بودیم. اما برای اینکه بیشتر از لیبی و مسائل پیرامون اون آگاه بشیم، همراه خواهیم شد با شهران طبری، خبرنگار رادیو فردا در لندن، و از وی درباره واکنش‌ها به پیشروی مخالفان مسلح معمر قذافی در لیبی خواهیم شنید.
امروز سفارت لیبی در لندن که مدتی است در اختیار نیروهای انتقالی است، سکوت اختیار کرده از ابراز نظر درباره وضعیت ترابلس خودداری کرد. صبح امروز نیک کلگ معاون نخست وزیر بریتانیا پس از جلسه‌ای با شورای امنیت ملی این کشور به رسانه‌ها گفت:
Yes, there will be frustrations and setbacks, but the remaining remnants of the Gaddafi regime are now cornered, and it is only a matter of time before they are finally defeated and Libya is completely free.
ما وضعیت لیبی را بررسی کردیم و باید بگویم که بله، امکان عقب نشینی و عدم موفقیت فوری وجود دارد، اما اکنون باقی مانده نظام قذافی تحت محاصره است و دیری نخواهد پایید که شاهد شکست آنها و آزادی کامل لیبی خواهیم بود. در مورد حضور سیف القذافی در خیابان‌های ترابلس او گفت:
Let's be clear, this is not the sign of some great comeback for the Gaddafi regime. He is not roaming freely through Tripoli.
اشتباه نکنید، این نشانه بازگشت قذافی نیست. او و سایر نیروهای قذافی آزادانه در خیابان‌های ترابلس جولان نمی‌دهند و به زودی پایان کارشان خواهد رسید. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با وفیق مصطفی، مدیر سازمان موسوم به شبکه محافظه‌کار اعراب در لندن داشتم، او برخلاف نظر معاون نخست وزیر بریتانیا میگوید پایان کار قذافی هنوز معلوم نیست.
It is very difficult to trust both sides and what I can see that Gaddafi endgame has not come yet.
خبرهایی که به ما میرسد کاملا ضد و نقیض است و خیلی دشوار است که بتوان حرف هر دو طرف را باور کرد. آنچه من میبینم این است که پایان کار قذافی هنوز نرسیده است. علی‌رغم آنچه شورای ملی انتقالی خبر داده، ممکن است روزها نبرد بین نیروهای دو طرف در پیش باشد. حضور سیف الاسلام قذافی در خیابان‌های ترابلس و ملاقات او با خبرنگارها در هتل نشان می‌دهد که اوضاع آنطور که روز گذشته گزارش شد نیست. از وفیق مصطفی می‌پرسم نیروهای قذافی ادعا کردند که ورود نیروهای مخالفین به ترابلس در اصل تله‌ای بوده که آنها برایشان گذاشتند. این درست است؟
If it is true that Gaddafi have lured the rebels into Tripoli to encircle them, that will be extremely dangerous game and a big setback for the rebels.
خب اگر این ادعا درست باشد، آن وقت باید گفت که شرایط بسیار خطرناکی است و شکست بزرگی برای نیروهای مخالف محسوب می شود. در حال حاضر وضعیت بسیار نامعلوم است و نمی توان به طور قطع گفت که ظرف 24 ساعت آینده چه خواهد شد.
گزارش شهرانه طبری رو میشنیدید. اما در حالی که رسانه‌های ایران انتقاد از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی را به دلیل به گفته آنان انفعال در واکنش به تحولات لیبی آغاز کردند، وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی اعلام کرد که خیزش مردمی در لیبی به گفته آنها بار دیگر نشان داد که تمکین به خواسته ها و مطالبات به حق مردم و احترام به آراء آنان یک ضرورت انکارناپذیر است. پایان نقل قول. ایران تا کنون در مورد شورای ملی انتقالی لیبی که از طرف برخی کشورهای جهان به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخته شده هم اظهار نظری نکرده است. بیشتر بشنویم در این باره از فریدون زرنگار.
وزارت امور خارجه ایران در بیانیه رسمی با تبریک پیروزی مردم مسلمان لیبی به عنوان نماد دیگری از حرکت مردمی در منطقه گفته است که نقل قول رجای واثق دارد مردم استعمار ستیز لیبی با قاطعیت و حفظ همبستگی ملی مانع از هر نوع دخالت بیگانگان به ویژه استعمارگران دیروز و مدعیان امروز در رقم زدن سرنوشت خود خواهند شد. پایان نقل قول. وزارت خارجه ایران به طور مشخص به ماهیت استعمارگران دیروز و مدعیان امروز اشاره نکرده است. مسئول اجرایی دیپلماسی ایران در این بیانیه گفته که جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه آمادگی دارد همه تجربیات خود را در مسیر تحقق آزادی، عدالت، کرامت انسانی، پیشرفت و آبادانی در پرتو یگانه پرستی در اختیار ملت برادر لیبی قرار دهد. به رغم انتشار این بیانیه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حاضر نشده است تا شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مخالفان حکومت معمر قذافی به رسمیت بشناسد. در همین حال چند نماینده مجلس با اتخاذ مواضع مشابه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار عدم دخالت بیگانگان در امور لیبی شدند. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که مبتنی بر آرای مردم نباشد از بین رفتنی هستند. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که پیروزی نیروهای انقلابی در لیبی نشان داد که اراده ملت‌ها بر قدرت‌ها حاکم است و سقوط حکومت قذافی هشداری برای دیگر دیکتاتورهای منطقه است. واکنش دیرهنگام جمهوری اسلامی ایران به تحولات لیبی انتقادهایی را در رسانه‌های ایران برانگیخته است و در این زمینه سایت عصر ایران نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران نوشته است دستگاه دیپلماسی کشورمان در ماجرای لیبی به گونه ای عمل کرد که گویا اصلا کشوری مانند ایران در جهان وجود ندارد. سعید آینده نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از انفعال و سکوت در برابر حوادث لیبی انتقاد کرده و نوشته است تا کنون که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان نسبت به پیروزی انقلاب مردم لیبی اعلام موضوع و حمایت کردند، وزارت خارجه حتی به رغم صدور بیانیه عملاً سیاست سکوت را همچنان ادامه داده است. این سایت خبر داده که برخی از دوستان نزدیک احمدی نژاد مانند هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با ارسال پیامی گلایه خود را از دولت ایران مبنی بر سکوت در مورد لیبی بیان کرده و خواستار حمایت احمدی نژاد از قذافی شده بود، اما سیاست سکوت دولت کماکان ادامه یافته است. سایت آینده از سفر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران به سومالی انتقاد کرده و خطاب به وی گفته است جناب صالحی به جای سومالی به ترابلس برو تا سنگالی نشوی. سنگالی نشدن وزیر امور خارجه اشاره ایست به برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران در زمان سفر وی به سنگال که به طور ناگهانی از سوی رئیس جمهوری ایران صورت گرفت.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما حال که از واکنش ها و تازه ترین تحولات در لیبی آگاه شدیم، نوبت میرسه به شنوندگان رادیو فردا که نظرات اونها رو هم بشنویم درباره لیبی و آنچه که در این کشور میگذرد.
امیدوارم که آقای خامنه‌ای پیام اوباما را شنیده باشد. صدای آزادی قوی تر از مشت آهنین دیکتاتور هاست.
با عرض تبریک و شادباش به مردم لیبی، امیدوارم که نوبت بعدی نوبت مردم سوریه، یمن و تمام کشورهایی که مردمش تحت ستم و دیکتاتورین نوبت اونا باشن و اونا آزاد بشن. دیکتاتورها باید برن دیگه، زمان دیکتاتوری و ستم پایان یافته.
قذافی هم رفت، بعد از قذافی نوبت اسد است و بعد از اسد نوبت امام خامنه‌ای.
امیدوارم سقوط دیکتاتوری لیبی قذافی جنایتکار زمینه‌ای باشد برای سقوط بشار اسد دیکتاتور سوریه. دیکتاتورها بدانند دنیا بی صاحب نیست و جامعه جهانی به کمک مردم مظلوم دنیا خواهد شتافت.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اما در اینجا سری میزنیم به ایران، جایی که تنها جلسه رسیدگی به پرونده فردی که از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای متهم شده روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب و در حضور خانواده مسعود علی محمدی در تهران برگزار شد. در این جلسه علاوه بر قرائت کیفرخواست، متهم و وکیلش دفاعیات خودشون رو مطرح کردند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
روز سه‌شنبه علی جمالی فشی 26 ساله دارنده مدال برنز مسابقات جهانی کیک بوکسینگ به اتهام ترور دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی، همکاری با اسرائیل و موساد به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، در کیفرخواست وی همکاری با اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 120 هزار دلار، تخریب عمدی اموال خصوصی و نگهداری مواد روانگردان از نوع متامفتامین به میزان 10 سانتی گرم به عنوان عناوین اتهامی علی جمالی فشی مطرح شده بود. به این ترتیب با بررسی اخبار منتشر شده در رسانه‌های ایران مشخص می‌شود که اتهام سفر به اسرائیل که بر اساس قوانین ایران جرم محسوب می‌شود در لیست اتهام‌های علی جمالی فشی مطرح نشده است. این در حالی است که وی در دفاعیات خود در دادگاه به صراحت از سفر به کشور اسرائیل برای آموزش‌های لازم برای ترور سخن گفت. به نوشته رسانه‌ها در ایران، علی جمالی فشی در این جلسه گفته است که در جریان سفرهایی به ترکیه جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل شده و به گفته وی ابتدا تنها بحث فروش اطلاعات مطرح بوده و صحبتی از ترور نشده بود. وی گفته است که در جلسات مختلف مورد شستشوی مغزی قرار گرفته و در این جلسات افکار وی را علیه نظام جمهوری اسلامی برانگیختند. آقای جمالی فشی اظهار داشته که تا سه روز پیش از ترور نام فردی که باید ترور می‌کرده را نمی‌دانست دانسته و افسوده، موساد هر لحظه به من این اطمینان را میداد که علی محمدی فردی است که برای بشریت مضر است و نباید زنده باشد، زیرا جان همه انسانها را تهدید میکند. علی جمالی فشی در این دادگاه مدعی شد که پس از آقای علی محمدی قرار بوده 5 نفر دیگر را نیز ترور کند و افزوده است که آموزش‌هایی را در خصوص ترور مجید شهریاری نیز فرا گرفته بود. به گزارش ایسنا، محمد حسن یزدی صمدی، وکیل مدافع علی جمالی فشی، با بیان اینکه حسب وظیفه باید از متهم دفاع کند، ایراداتی را نسبت به اتهامات موکل و صلاحیت دادگاه مطرح کرد که پس از پایان دفاعیات وی، قاضی صلواتی عنوان کرد که هیچ کدام از ایرادات او وارد نیست. محمد حسن یزدی صمدی وکیل متهم سپس با تاکید بر اینکه تا پیش از جلسه محاکمه با موکلش ملاقات نداشته گفت: غرض از صحبت‌های من عدم مجازات موکلم نیست، بلکه روشن شدن چگونگی مجازات وی است. به نوشته رسانه ها در ایران، در ادامه دادگاه همسر دکتر علی محمدی ضمن درخواست حداکثر مجازات برای متهم از دستگاه قضایی خواست تا سران به گفته او رژیم صهیونیستی را به علت اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی به محاکمه بکشانند. در پایان تنها جلسه محاکمه متهم به ترور دکتر علی محمدی و پس از اعلام ندامت متهم، قاضی صلواتی اعلام کرد که رأی دادگاه در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده سیر بار بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شما میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو و همچنین مطالب وبسایت رادیو فردا رو اونجا بشنوید و بخونید. اما اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دسترسی به رادیو فردا .com میتونید از تازه‌ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید که آدرسش هست دفترقرمز.com. دفترقرمز.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه که مطالب متنوعی اونجا هست، از جمله بسیاری مطالب در مورد لیبی. و اما ایران قرار است برای تامین نیازهای روزانه خودش موقتاً بنزین وارد کند. به گفته یک نماینده ارشد مجلس شورای اسلامی، این تصمیم به منظور جبران کیفیت پایین سوخت تولید شده داخلی اتخاذ شده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید وزارت نفت در شرایط فعلی و به علت برخی مشکلات دستور واردات بنزین به کشور را صادر کرده است. ناصر سودانی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت بنزین تولید داخل به علت اکتان پایینی که دارد کیفیت مطلوبی ندارد و برای بهتر شدن کیفیت این بنزین باید با بنزین با اکتان بالا مخلوط شود. این تصمیم همچنین به دولت امکان خواهد داد تا نیازهای روزانه به بنزین را تأمین کند. میزان تولید بنزین در ایران طی ماه‌های گذشته کاهش یافته و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دلیل آن را انفجار خرداد ماه گذشته در پالایشگاه آبادان ذکر کرده است که در جریان دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به وقوع پیوست. ناصر سودانی تأکید کرده است که واردات بنزین به کشور به طور حتم موقت است و تا پایان سال جاری خورشیدی به طول می‌انجامد. اظهارات نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حالی گزارش شده که هنوز هیچ مقام دولتی یا منبع رسمی آن را تایید نکرده است. ایران به خاطر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای‌اش مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و این تحریم‌ها صادرات بنزین به ایران را نیز در بر می‌گیرد. سال گذشته وزیر نفت وقت ایران مسعود میرکاظمی خودکفایی ایران را در تولید بنزین اعلام کرده بود.
ما روزانه 44.5 میلیون لیتر تولید داریم و 20 میلیون لیتر هم حدودا بایستی وارد بکنیم. حدود 64 تا 66 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور. با توجه به این شیطنت های اخیر، برخی از فروشندگان علاقه مند بودن قیمت خود بالا ببرن. ما برای اینکه جواب محکمی به اونها داده باشیم، حدود 20 روزه تولید از واحدهای پتروشیمی شروع شده و در یک هفته گذشته ما 64.5 میلیون لیتر در روز مجموع تولید داخلیمون رسیده.
اردیبهشت ماه گذشته نیز شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشته بود که ایران 1 میلیارد لیتر بنزین برای صادرات دارد.
یک میلیارد لیتر بنزین آماده برای صادرات داریم و صادرات بنزین هم شروع شده.
در حال حاضر خبرگزاری وزارت نفت ایران شانا مصرف روزانه بنزین در ایران را نزدیک به 55 میلیون لیتر برآورد کرده است. این در حالی است که خبرگزاری مهر مصرف بنزین کشور را 60 میلیون لیتر در روز برآورد کرده است که 48 میلیون لیتر آن در 9 پالایشگاه کشور تولید می‌گردد و 12 میلیون لیتر آن باید از خارج وارد گردد. خبرگزاری مهر افزوده است با اصرار مسئولان بر توقف کامل واردات بنزین و اعلام خودکفایی در تولید این فراورده راهبردی، از اردیبهشت ماه گذشته ذخایر بنزین ایران به شدت کاهش یافته است. ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس میزان واردات بنزین به کشور را 14 میلیون لیتر در روز برشمرده و افزوده است بخشی از این واردات برای ذخیره سازی انجام می شود. وی اشاره نکرده است که این میزان واردات بنزین به ایران از کدام کشور یا کشورها انجام خواهد گرفت. سال گذشته به دنبال اعلام تحریم بین المللی صادرات بنزین به ایران، گزارش‌هایی درباره توافق تهران و کاراکاس برای واردات بنزین از ونزوئلا به ایران انتشار یافته بود. ایران به رغم بهره‌مندی از حدود 10% از ذخایر نفت خام جهان و عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک، سالهاست که به دلیل فقدان ظرفیت کافی برای پالایش و تولید بنزین و مقرون به صرف نبودن آن، مقادیر عظیمی از بنزین به کشور وارد کرده است.
از تصمیم ایران مبنی بر واردات موقت بنزین میشنیدید در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در اینجا فرصتی هست تا سری بزنیم به دنیای سینما. فیلم جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته اصغر فرهادی، همچنان به فهرست افتخارات خودش می افزاید. این فیلم به تازگی جایزه بهترین فیلم از دید مردم را در فستیوال آمستردام تصاحب کرده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم مانیا منصور.
فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبین را در فستیوال فیلم آمستردام از آن خود کرد. این فیلم که در بخش غیر رقابتی فستیوال آمستردام و به عنوان فیلم اختتامی یک شنبه شب به نمایش درآمده بود، دل مردم را ربود و جایزه آنها را تصاحب کرد. فیلم جدایی نادر از سیمین که سال گذشته موفق شد خرس طلای برلین را به دست آورد، برای بخش اصلی 49مین دوره جشنواره فیلم نیویورک نیز انتخاب شده است. این فستیوال از 30 سپتامبر 8 مهر ماه آغاز و تا 16 اکتبر 24 مهر ماه ادامه خواهد داشت. آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی در فستیوال نیویورک در کنار فیلم‌های بزرگان سینمای جهان چون رومن پولانسکی، مارتین اسکورسیزی، ویم وندرز، پدرو آلمادوار و دیوید کراننبرگ به نمایش خواهد آمد. این فیلم پیش از این توانسته بود جایزه بزرگ فستیوال سن پترزبورگ، زردالوی طلایی فستیوال ارمنستان و جایزه اول فستیوال کرواسی را به دست آورد. جدایی نادر از سیمین همچنین میهمان فستیوال های هلسینکی، نیوزیلند، فوکوکای ژاپن، سان سباستین اسپانیا و فستیوال ونکوور خواهد بود. فیلم جدایی نادر از سیمین داستان دو زوج، یکی از طبقه متوسط و دیگری از طبقه فقیر جامعه ایران است که در کلافی از دروغ‌های خود و دیگران گم شدند. در این فیلم بازیگران مطرح سینمای ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی و ساره بیات به نقش آفرینی پرداختند. این فیلم که به زودی در سینماهای آمریکا نیز به نمایش در می آید، در سینماهای فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز اکران شده و در فرانسه جزو 10 فیلم پرفروش این کشور بوده است.
تابیان والای بدران والا به خدا چارنگ و حفلن
نازد به
ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آغاز دیلم هر گرمه ایلم
مجده باد هاش تو هلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سلام میکنیم به شمایی که در این ساعت 7:30 شب در ایران 5 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی به ما پیوسته اید و خسته نباشید میگیم به شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده برنامه صدای شما خواهید بود، برنامه‌ای که هر هفته سه شنبه ها اون رو میشنوید. اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان بار دیگر با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. جنگ شدید میان مخالفان مسلح قذافی و نیروهای وفادار به او در نزدیکی فرودگاه ترابلس پایتخت لیبی ادامه دارد. نیروهای دولتی با سلاح‌های سنگین و زره‌پوش به جنگ مخالفان رفتند. همزمان حملات هوایی ناتو از سر گرفته شده است. مخالفان میگویند در بخش دیگری از شهر به سوی مجموعه دولتی باب العزیزیه پیشروی می‌کنند. گفته می‌شود معمر قذافی احتمالاً در آنجا مخفی شده است. گزارش هاکیز هزاران نفر از ترابلس می‌گریزند. در پی تحولات تازه در لیبی و افتادن بخشای از ترابلس پایتخت این کشور به دست مخالفان مسلح قذافی، وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته است خیزش مردمی در لیبی بار دیگر نشان داد که تمکین به خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم و احترام به آرای آنها ضرورتی انکارناپذیر است. وزارت خارجه ایران بدون اعلام به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی، آنچرا که پیروزی مردم مسلمان لیبی توصیف شده، تبریک گفته و افزوده که جمهوری اسلامی مطمئن است که مردم لیبی به استعمارگران اجازه نخواهند داد سرنوشت آنها را تعیین کنند. آمریکا میگوید در حال بررسی واکنش به ادامه نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به سؤال خبرنگاران در مورد اعلام انتقال تعدادی از دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران به پناهگاه‌های زیرزمینی در فردوی قم واکنش آمریکا به آن در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در مورد گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول که رشد ناخالص داخلی ایران در سال 89 را 3.5% ذکر کرده گفت که هدف از تحریم‌ها آسیب رساندن به معیشت مردم ایران نیست، بلکه قصد محروم کردن جمهوری اسلامی از دست یافتن به فناوری تولید سلاح هسته‌ای و موشک است. محاکمه علی جمالی، شخصی که وزارت اطلاعات ایران میگوید عامل ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران است، در تهران آغاز شد. مسعود علی محمدی در دی ماه سال 88 در مقابل منزلش در تهران بر اثر انفجار بمبی کشته شد. علی جمالی اهل کنگاور و 26 ساله متهم شده که به دستور موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، با دریافت 120 هزار دلار مسعود علی محمدی را ترور کرده است. او همچنین به نگهداری قرص‌های روانگردان نیز متهم است. خبرگزاری‌های ایران میگویند او در دادگاه گفته که با ماموران در کنسولگری اسرائیل در استانبول ملاقات می‌کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه اعزام فوری هیئت تحقیقاتی مستقل بین‌المللی به سوریه برای بررسی نقض حقوق بشر از جمله احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت را تصویب کرد. این قطعنامه در دومین روز نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر در ژنو با 33 رأی مثبت، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رسید. قطعنامه را آمریکا و اتحادیه اروپا ارائه داده بودند. نمایندگان روسیه، چین و کوبا به نمایندگی از سوی مخالفان قطعنامه سخنرانی کردند. در این قطعنامه نقض مداوم حقوق بشر در سوریه از جمله اعدام‌های خودسرانه، توسل بیش از حد به زور، قتل و بازداشت معترضان و مدافعان حقوق بشر محکوم شده است. ارتش ترکیه میگوید در حملات هوایی به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه، پکاکا در شمال عراق بین 90 تا 100 تن از افراد این گروه را کشتند. حملات هوایی ترکیه به مواضع پکاکا از چهارشنبه گذشته ادامه داشته است. این بمباران ها پس از آن آغاز شد که ارتش ترکیه اعلام کرد 8 سرباز این کشور در حملات پکاکا کشته شدند. و خبر آخر این که انتظار می رود پرونده ایراد اتهام جنسی به دومینیک استراوس‌کان امروز در دادگاهی در نیویورک مختوم اعلام و او آزاد شود. دومینیک استراوس‌کان، مدیر سابق صندوق بین‌المللی پول، در پی ایراد اتهام تجاوز جنسی به خدمتکار هتلی در نیویورک برای مدتی زندانی و سپس به قید وثیقه آزاد شد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. و اما بار دیگر تاکید میکنم که اگر که میخواید با رادیو فردا در تماس باشید، شنوندگان عزیز میتونید که با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20 42 02 21 12 41 13. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما. با همکارم جان خاکسا تهیه کننده این برنامه همراه میشیم. من هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما درباره برنامه‌های رادیویی و همینطور وبسایت رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا نیز در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و درباره برنامه تازه بخش موسیقی که هر هفته به صورت زنده به مدت یک ساعت به سمع شما شنوندگان عزیز میرسد توضیحاتی رو در اختیار شما و ما قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستند و تلاش خواهیم کرد که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما هم پاسخ بدیم. خب آزاده، من به تو سلام میکنم و همینطور به تو حامد.
با سلام به شنوندگان خوب صدای شما صدای فردا.
من هم به شما و همینطور شنونده های خوب صدای شما صدای فردا سلام میکنم و مثل همیشه امیدوارم که اوقاتی که در کنار شنونده های برنامه هستیم بتونه برخی از مشکلات و پیشنهادهای اونها رو پاسخگو باشه.
خب دوستان، با نخستین سوالی که شما با ما مطرح کرده اید و از طریق ایمیل ارسال کرده اید آزاده فکر میکنم که برنامه رو شروع کنه.
درخواست های زیادی امروز داشتیم درباره این که اگر امکان داره اپلیکیشن رادیو فردا رو برای گوشی های بلک بری و آیفون براشون فراهم کنیم. و در پیامک دیگر هم ازمون خواستن که برای گوشی هایی که سیستم عامل سیمبیان دارن هم چاره ای بجوییم.
حامد، سوال هایی رو که آزاده از چو پرسی در حقیقت
جان عزیز، اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های پیشین این نوید رو داده بودیم که دوستان ما در بخش فنی به دنبال فراهم کردن برنامه متناسبی برای رادیو فردا برای سیستم‌های عامل مختلف گوشی‌های همراه هستند. این کار بر اساس برنامه‌ریزی که بخش فنی ما کرده با گوشی‌های آیفون و همینطور گوشی‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن آغاز میشه. فکر می‌کنم که کمتر از یک ماه دیگه اپلیکیشن ویژه گوشی‌های آیفون و گوشی‌های اندروید در اختیار کاربران قرار می‌گیره که ما به طور مفصل در همین برنامه و همینطور در وبسایت رادیو فردا درباره‌اش توضیح می‌دیم. این قدم اول ما خواهد بود، گوشی‌های آیفون، گوشی‌های اندروید، و در قدم‌های بعدی به سیستم‌های عامل دیگر هم می‌پردازیم و برنامه‌های فراهم خواهد شد که کسانی که از گوشی‌های دیگری از سیستم‌های عامل دیگری استفاده می‌کنند بتونند با اپلیکیشن ویژه خود رادیو فردا به رادیو فردا گوش کنند.
خب آزاده، سوال دیگری هم هست؟
بله جان عزیز، ایمیلی دیگه هم دریافت کردیم که شنونده‌ای ازمون خواستن امکان دسترسی به وبسایت گوگل از طریق فیلتر شکن رو براشون فراهم کنیم.
من فکر میکنم که همه در برنامه گذشته درباره فیلتر شکن نسیم توضیح داده بودیم و خودتو اینجا یادآوری کرده بودی که از طریق این فیلتر شکن میتونید که 9 سایت دیگر رو هم بهش دسترسی داشته باشی. این سوالی که این دوست مطرح کرده فکر میکنم رابطه با اون 9 سایتی که ما اعلام کرده بودیم نداره. هم این دوست عزیز که با ما تماس گرفته بود درباره دسترسی به سایت گوگل، منظورش اون سایت تازه، اون سایت اجتماعی گوگل پلاس نیست؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. از روزهای نخستی که از این سایت اجتماعی تازه یعنی گوگل پلاس پرده برداری شد، مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی واکنش‌های تند و تیزی بهش داشتند. خب می‌دونیم که در دو سال گذشته به ویژه مقام‌های جمهوری اسلامی روی خوشی به شبکه‌های اجتماعی نشون ندادن، چون تصور می‌کنن که این شبکه‌های اجتماعی جایی هست که تبادل اطلاعات میشه بین احتمالاً معترضان و مخالفان و سعی دارن که از طریق محدود کردن این شبکه‌ها جلوی اون تبادل اطلاعاتی که اونها فکر میکنن بین معترضان مخالفان اتفاق میفته رو بگیرن. من بد نیست به همین نکته اشاره کنم، خبری که همین چند روز پیش در میان خبرهای رادیو فردا داشتیم و اون اینکه مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد گفته که شبکه‌های اجتماعی مخصوصا گوگل پلاس از خطرناکترین شبکه‌های اجتماعی هستن. من بعید نمیدونم که همونطور که گفتین شما اشاره کردین، سوال این دوستمون بیش از این که مربوط به خود سایت جستجوگر گوگل باشه مربوط باشه به شبکه اجتماعی گوگل پلاس. در حال حاضر ما امکان دسترسی دادن به گوگل پلاس رو از طریق فیلتر شکن نسیم نداریم، ولی این پیشنهاد رو منعکس میکنیم به مسئولان فیلتر شکنهای ما و امیدوارم که به زودی این نوید رو بدیم که سایت گوگل پلاس هم در فهرست سایت‌های قرار میگیره که شما میتونید آزادانه از طریق نسیم بهش دسترسی داشته باشید.
شنونده دیگرمون ضمن تشکر از مطلب اینترنت چمدانی از ما خواستن در مورد امنیت و نقاط ضعف و قوت استفاده از موبایل برای اتصال به اینترنت توضیحاتی بدیم و چطور میشه امنیت رو در تلفن‌های همراه بالا برد.
خب باز این سوال مربوط میشه به حامد پارسی.
ما در برنامه‌های مختلفی هم در وبسایت در قالب مطالب مختلفی و هم در رادیو در قالب گفتگوها و برنامه‌های مختلف به موضوع امنیت اطلاعات، اهم از این که اطلاعاتی که از طریق موبایل ها رد و بدل میشن یا از طریق اینترنت رد و بدل میشن پرداختیم. یه نمونه خیلی خیلی خوب که من میتونم اینجا بهش اشاره کنم مطلبی هست که در گفتگو با مهدی یحیی نژاد که از کارشناسان خوب ایرانی در حوزه اینترنت و به ویژه در حوزه امنیت اطلاعات هست داشتیم و در وبسایت هم منعکس شد که اونجا علاوه بر این که توصیه هایی میکنه که ما چطور میتونیم از وسایل مختلف دسترسی ایمنتری اینترنت داشته باشیم، توصیه هایی هم درباره این داره که چجور ما میتونیم که امنیت خودمون رو در فضاهای اینچنینی حفظ کنیم. چون مجال برنامه ما خیلی کوتاه هست قاعدتا من نمیتونم که به فرازهایی از این مطلب اشاره کنم، ولی دعوت میکنم از این شنونده خوب و همچنین شنونده های دیگه‌ای که علاقمند هستن به این مباحث که به وبسایت ما مراجعه کنند. صفحه دانش و فناوری ما مطالب خوبی معمولا برگردونده میشه در این صفحه، منتشر میشه در این صفحه در همین حوزه ها و با یک سرچ کوتاه احتمالاً به آنچه که میخوان میتونن برسن.
آزاده اینجا فکر میکنم که اگر حامدم موافق باشه راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی دوستان و شنوندگان عزیز برسونیم.
البته جان عزیز بهتون تذکر بدم که شنونده های ما باز هم از ما خواستن که شماره تلفن های رادیو فردا رو آهسته تر بیان کنیم.
بله چش، خوب شد این یادآوری رو کردی. ما باز هم از دوستانمون خواهش خواهیم کرد که در برنامه‌های خبری در مجله‌های خبری وقتی شماره تلفن‌های رادیو فردا رو اعلام می‌کنن آرام‌تر بگن که شما بتونید یادداشت کنید. من هم چشم آزاده آرام میگم شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2-0-2-0-2-21-12-41-13 و یا 41-14، یعنی اون چهار شماره آخر. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. حامد، ما وعده داده بودیم که در برنامه صدای شما صدای فردا تغییرات ایجاد خواهیم کرد. یک سوالی من از تو دارم، این سوالاتی رو که شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا مطرح میکنن و ما تلاش میکنیم که به اونها پاسخ بدیم، اینا قرار نیست در جای دیگه، مثلا در صفحه وبسایت رادیو فردا و یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا در اونجا منعکس بشن.
چرا ما این تصمیم رو گرفتیم و به این شکل احتمالاً برنامه صدای شما هم نحوه انعکاسش در وبسایت یه تغییراتی میکنه؟ وبلاگ رادیو فردا و شما، وبلاگ رادیو فردا محملی میشه برای برنامه صدای شما و برای سوالات، پیشنهادها و انتقادهایی که شنونده ها داشتن، و از همین فردا شنونده ها میتونن همین سوالاتی که اینجا در گپ و گفت میان ما مطرح شد رو روی وبسایت در وبلاگ رادیو فردا ببینن با پاسخهایی که به این سوالا داده شده. باز اگر نکته‌ای بود زیر همون سوالا به ما متذکر بشن، ما در برنامه‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. پس بنابراین برنامه صدای شما از این هفته در قالب وبلاگ رادیو فردا ارائه خواهد شد.
رادیو فردا و شما،
رادیو فردا و شما،
صدای شما، صدای فرداست.
خب برمیگردیم به نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مخاطبان رادیو فردا.
خب یکی از مخاطبامون ایمیل زده و برامون نوشته که چندین بار به ایمیل جوانان ایمیل زده و پیغام برگشت خوردن ایمیلش رو گرفته و ازمون راهنمایی خواسته.
این ایمیلی که این دوست عزیز به اون اشاره کردن، جوانان @radiofarda.com، ایمیل برنامه نگاه تازه بود. پس از اینکه این برنامه به پایان رسید، طبیعتاً ایمیل اون برنامه هم قطع شده و دیگر ایمیلی به نام jawanan@radiofarda.com در حال حاضر نداریم. و اگر شما سوال، پیشنهاد و یا هر مسئله دیگری رو دارید، میتونید که از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا از طریق پیامک و پیامهای تلفنی.
برای اینکه حالا هوا عوض بشه، بذارین موضوع دیگه رو باهاتون در میون بذارم. فرید در ایمیلش نوشته که لطفاً توضیح دهید این آدیو پیدی که میگید کجای ماهواره است. همه جای ماهواره رو زیر رو کردم ولی پیدا نشد.
خب اگه اجازه بدین جان عزیز، من این نکته رو توضیح بدم که شاید به خاطر اون تغییری که ایجاد شده، یعنی برنامه‌های رادیو فردا به جای اینکه در بخش رادیویی گیرنده‌های ماهواره‌ای قابل دسترسی باشه، الان در بخش تلویزیونی گیرنده‌های رادیویی قابل دسترسی است.
این درسته حامد، ولی اودیو پید ما بالاخره تغییر کرده. یکی از شنوندگان در ایمیلی که فرستاده بود، عکسی رو گرفته بود از رسیورشون و اونجا وقتی که من به اون عکس نگاه کردم، دیدم واژه‌ها به فارسی نوشته شده و به جای اودیو پید چه واژه‌ای به کار رفته اونجا من نمیدونم. ولی بهترین راهنمایی رو که میشه کرد این هست که دوستان از نو رسیورتون رو به کار بیاندازید تا همه کانال‌ها رو بگرده و به صورت اتوماتیک بدونید که رادیو فردا رو پیدا خواهد کرد و شما میتونید که به صدای ما از طریق ماهواره هاتبرد گوش کنید. ولی باز اگر مشکلی بود، فکر میکنم که باید برید سراغ یک کارشناس ماهواره و از او بخواید که بیاد این کار رو براتون انجام بده.
خب از بحث داغ ماهواره و آدیو پید میپریم توی یک بخش داغ ورزشی. این دوست ورزشکارمون ازمون درخواست کردن که خبرهای ورزشی بیشتر پخش کنیم.
بله، ما الان در صبحانه با خبر، یعنی مجله بامدادی رادیو فردا، در اونجا همکار عزیز و پیش کسوت من حبیب روشنزاده تازه های جهان ورزش رو به آگاهی شما دوستان ورزش دوست میرسونه. و همینطور در مجله شامگاهی رادیو فردا، فریبرز غریب و همکار دیگرمون فریدون شیبانی خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما میرسونن. و اگر رویداد مهم ورزشی دیگری روی بده، در برنامه‌های زنده فریبرز غریب و یا همینطور همکارم حبیب روشنزاده به طور زنده این رویداد ورزشی رو پوشش میدن.
پس من اینجا جمع‌بندی کنم که ما حداقل دو برنامه ورزشی داریم که یکی صبح‌ها و یکی شامگاه از رادیو فردا پخش میشه.
دو ایمیل مشابه دریافت کردیم از آقای ساسان و مهرداد که ازمون خواستن برای مشکلات جوانان ایران مثل اشتغال و ازدواج گفتگوهای ویژه و برنامه‌های بیشتری تهیه کنیم. و همینطور من یه ایمیل دیگه‌ای دریافت کردم. این شنوندمون برامون نوشتن: من 27 سالمه و مهندس هستم، اما نتونستم کار پیدا کنم و سرانجام راننده تاکسی شدم.
اینجا جز ابراز تأسف برای این دوست عزیز که از طریق ایمیل با ما تماس گرفته و شنوندگان دیگری که چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق ارسال ایمیل و یا پیامک از مشکل بیکاری در ایران با ما سخن میگن، ما برنامه‌های مختلفی رو در لابلای برنامه‌های خبری، در مجله‌های خبری رادیو در مورد بیکاری و مسائل دیگر اقتصادی پخش می‌کنیم. در آینده نیز ادامه خواهیم داد و برنامه‌های در رابطه با بیکاری، مشکلات گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی که مردم با آنها دست به گریبان هستند از رادیو پخش خواهیم کرد.
خب حامد جان عزیز، شما این همه به شنوندگان ما جواب دادین، حالا یه سوالم من میخوام جواب بدم. بایرام از قم نگران بوده که آیا ایمیل های اون به دست ما میرسه یا نه. اینجا من باید بگم که بله بایرام، ما ایمیل های تو رو دریافت میکنیم و جای هیچ گونه نگرانی نداری. ممنونیم که به صدای شما صدای فردا گوش میکنی.
بیان ولای تهران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای ربا آب جان تبلار
گل آقاد دیلم هر گرم ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرو از کنار رو،
حالا مرو از کنار رو.
همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا همکنون وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. پیام سلام.
سلام جان عزیز، مرسی که دوباره منو در برنامه‌تون دارید. به همه شنونده های خوب این برنامه هم هر جای دنیا که شنونده ما هستن سلام میکنم.
دوستان عزیز، از طریق ایمیل، پیام های تلفنی و پیامک پرسیده بودن چرا در دو برنامه صدای شما صدای فردا که در 2 هفته گذشته پخش شد، چرا از موسیقی شما حرفی نزدید، به سوالهای ما جواب ندادید، به پیشنهادهای ما جواب ندادید و حتی به انتقادهای ما جواب ندادید. پیام دلیلشو که خودت میدونی و منم میدونم، شنوندگان فکر میکنم یادشون رفته.
بله دلیلش گرفتاریمون زیاد بود. برنامه رو پخش کردیم ماه گذشته در پایان ماه که مربوط میشد به ترانه های برتر تیر ماه و برای اولین بار این برنامه رو ما به صورت زنده اجرا کردیم به مدت 1 ساعت و از اونجایی که صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا خیلی فعال شده، متوجه شدیم که خیلی از شنونده ها از این برنامه لذت برده بودن و میخواستن که این برنامه در واقع به صورت هفتگی هم پخش بشه. در واقع درگیر کار بر روی پخش این برنامه به صورت هفتگی، در واقع مقدمات کار رو داشتیم آماده میکردیم و امروز هم من اینجا هستم در این فرصت خیلی کوتاه در میون همه این گرفتاری ها با اعلام این خبر که این برنامه از بذار نگم که جان در برنامه بعدی، در برنامه بعدی صدای شما صدای فردا، سه‌شنبه هفته آینده، من به صورت قطعی اعلام خواهم کرد که از چه روزی ما به صورت هفتگی برنامه ویژه موسیقی رو هر 5 شنبه از رادیو فردا خواهیم داشت.
ولی من اینو میتونم به شنوندگان عزیز وعده بدم و اطمینان بدم این برنامه زنده خواهد بود. یعنی شما شنوندگان عزیز به طور زنده میتونید در این برنامه شرکت کنید و همکارانم پیام رضی و آتوسا عزیزی به طور زنده با شما صحبت خواهد کرد. ولی بدونید در همین برنامه، برنامه زنده بخش موسیقی که پیام رضی مسئولیت تهیه و اجرای اون رو بر عهده داره و آتوسا عزیزی هم کنار او خواهد بود، به سوالهای شما، به پیشنهادهای شما و همینطور به انتقادهای شما و همینطور به ترانه‌های برتر که شما رأی دادید خواهند پرداخت و صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا در اختیار شماست. آدرسش که خیلی ساده است.
خیلی ساده است. همین الان قبل از اینکه آدرسش رو یک بار بگم که برای شرکت کردن در این برنامه همه راه‌های ارتباطی رو شنونده‌ها در دست دارن، مثل تلفن و ایمیل، ولی بهترین برای اونهایی که با اینترنت سر و کار دارن و کاربرهای دائمی صفحات فیسبوک هستن، بهترین راه برای اونها برای ارتباط برقرار کردن با ما در طول برنامه اینه که عضو صفحه فیسبوک ما بشن، همونجا برای ما بنویسن سوالهاشون رو. ما در طول برنامه با چند دقیقه فاصله میتونیم به سوالهاشون پاسخ بدیم. آدرس صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا هست، فیسبوک ممیز رادیو فردا میوزیک. خیلی ساده است. یا اینکه میتونید فردا میوزیک رو در فضای جستجوی بالای صفحه فیسبوک جستجو بکنید و به راحتی این صفحه رو میابید. همین الان من منتظرم که از استودیو که برم بیرون 4000 نفری که به این صفحه میپیوندد رو بهش تبریک بگم و همونطور که قول داده بودیم جوایزی رو هم در نظر گرفته بودیم که اولیش رو فرستادیم آقای امید جم. امیدوارم که صدای من رو بشنوه و بدونه که هدیه‌ای که ما براش فرستادیم توی راهه و به زودی به دستش میرسه. هدایای بعدی رو هم دیرتر اعلام خواهیم کرد.
سپاسگزارم. پیام رضی بود. خب دیگه اگه نوبتی هم باشه، نوبت سوال برنامه شما. چه فکر میکنی که تنگ هفته گذشته از رادیو فردا پخش شد؟ پس از شنیدن سوال طبیعتاً به پاسخهای شما گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزارت ارشاد اسلامی تجدید چاپ منظومه خسرو شیرین نظامی گنجوی را مشروط به اعمال سانسورهایی کرده است. مواردی نظیر در آغوش کشیدن، به خلوت رفتن، رقصیدن و مستی باید از این شاهکار 900 ساله ادب فارسی حذف شود. نظر شما در این باره چیست؟
من در مورد خسرو شیرین اثر نظامی گنجوی تلفن کردم. می‌خواستم بگم به این آقایون که تو خونه‌های مردم میان، توی جشن تولدا، عروسیا، مهمونیا مزاحم میشن، حالا دیگه دست دراز کردن روی ادبیات کهن ایران باستان. اگه به اینا هیچی نگی، پس فردا حافظ و مولوی و سعدی رو هم باید سانسور کنن.
چون حکومت جمهوری اسلامی ایران با تمام گذشته ایران مخالفه، میاد تمام فرهنگ و هنر رو تغییر میده. تمام اشعار تمام شاعران، تمام نقاشی ها انجام شده، همه سانسور شدن. الان با مقایسه تمام اثرهای هنری در چاپ قدیم با جدید خیلی تفاوت داره.
من تصورم اینه که کسایی که این تصمیمات رو میگیرن در مکتب طالبان درس خوندن و به دست به چنین اعمال رو میزنن، با امید روزی که فرهنگ طالبانی از دنیا رخت برکند.
من کاملا با این نظر رئیس جمهور بقیه موافقم، چون که به آغوش گرفتن و رقصیدن به خلوت رفتن توی سنت ایرانی ما هرگز نبوده و نخواهد بود. من از مسئولین بالا خیلی تشکر میکنم.
این آقایان اگه قدرتشو داشتن، کل تاریخ گذشته ایران مخصوصا قبل از اسلام رو از بین میبردن. شما نگاه کنید چقدر تلاش شد که عید نوروز برداشته بشه. از بین بردن این اثر بزرگ ادبی که چیزی نیست.
اما این هفته یه تغییر دیگه هم داریم جان. اون تغییر چیه؟ درباره شما چه فکر میکنید؟
از این هفته سوال تازه یه برنامه شما چه فکر میکنید؟ در این برنامه پخش میشه و شما میتونید که از همکدون پس از شنیدن سوال با شماره تلفن 20442212 2112 تماس بگیرید و به اون سوال پاسخ بدید.
خب پس الان نوبت این هست که سوال جدید برنامه شما چه فکر میکنید رو با هم بشنویم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزیر خارجه ترکیه گفته است تحولات لیبی و دیگر کشورهای شمال آفریقا باید درسی باشد برای همه. نظر شما درباره تحولات لیبی و تأثیرات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. نخست از شما شنوندگان عزیز و کاربران وبسایت رادیو فردا که در حقیقت سازنده این برنامه هستید سپاسگزاری میکنیم و به اتفاق همکارانم آزاده و همینطور حامد پارسی تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو داریم.